أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحثمون رو تموم کنیم، حالا دیگه اینجا وارد مسئله دو بشیم یا نه؟ اجمالا بحث رو تموم کنیم که ببینید بحث روایاتی رو وارد شدیم در بحث جاهل به موضوع و ناسی و غافل. در بحث جاهل به موضوع گفتیم بله، الان بحث ما در این مسئله ما سه تا صورت داره. من کلیشو خدمتون عرض بکنم تا برسیم به اینجا. صورت اول، ببینید بحث انحراف کثیر بود، انحراف یسیر رو تموم کردیم، میخوایم انحراف کثیر هم تموم بکنیم دیگه. بحث انحراف یسیر هم تموم بشه که از مسئله یک کاملا فارغ بشیم. مدت زیادیه ما تو این بحث انحراف کثیر و یسیر، انحراف یسیرش گذشت، بحث مخصصش هم گذشت، وارد انحراف کثیر شدیم. در انحراف کثیر صورت اول مجتهد مخطئ، مجتهد مخطئ حکمش چی شد؟ داخل وقت اعاده، خارج وقت قضا. اینا اومدن میگن آقا این حکم مختص به مجتهد مخطئ، در جاهل به موضوع، در غافل، در ناسی جاری نیست این حکم. تو اونها باید حتما برن قضا انجام بدن، ولو بعد الوقت، ولو قضا شده باشه واجب قضا برشون، اعاده بعد الوقت این قضا برشون واجبه. میخوام ببینیم این حرفی که بعضی زدن درستی یا نه، اون تفصیل مختص به مجتهد مخطئ یا نه. دلیل اولی که آوردن پذیرفته نبود برای ما. دلیل اول در جاهل به موضوع و ناسی و غافل صحیح سلیمان ابن خالد بود، گفتیم فحسب و اجتهاده مفهوم نداره. دلیل دوم صحیح علبی بود، صحیح علبی این بود که الاعما یا ام القوم و هو علی غیر القبله، امام جماعتشون یه آدم کوره، رو به قبله هم نماز نخونده، میگن که این امام جماعت نمازش باطل. اما مأمومین فرمودن لا یعیدون هم قد تحرّوا، اینا تحریک کردن، به این استناد کردن، میگن ببینید ملاک عدم بطلان نماز اونها چیه، تحریشون بوده. این روایت مربوط گرفتن به خارج وقت، گفتن داخل وقت اگر بود که قطعا همه اتفاق نظر دارن که مأمومین باید اعاده میکردن، مأمون در انحراف کثیر باید اعاده کنه، پس چرا گفتن اعاده نداره؟ حال اینه که خارج وقت بوده، اینا تحریک کردن، پس بنابراین اشکال نداره، به مجتهد مخطئ بودن. اما اون امام جماعت مجتهد مخطئ نبوده چون تحریر نکرده، پس بنابراین نماز او باطل، مال بقیه صحیح. پس حکم مختص به مورده، مورد چیه؟ مورد اون حکم تفصیل مختص مورد مجتهد مخطئه. در غیر مجتهد مخطئه مثل این امام جماعت اینجا حکم میکنیم به اینکه نمازش ولو بعد الوقت باطل. ببینید دوتا اشکال داشت. چرا گفتید این روایت مربوطه به خارج از وقته؟ آقا خویی اول اینو میگن، آقا خارج وقت چرا گرفتی؟ این روایت مربوط به داخل وقت میتونه بوده باشه. داخل وقت بوده قضیه، چون داشته نماز میخونده، بعد اینا این فاصله فهمیدن. قال داره که فل اعمال یا امول قل و هو علا غیر قبله، قال یعید ولا یعیدون فنه هم قد تحرون. مربوط به داخل وقت میتونه باشه، عادتا داخل وقت بوده، یه دفعه نگاه میکنم اینه که اشتباه کردن، اینو منحصر کردن ایشون به داخل وقت. نه تو سوال بر نمیاد، بعد تو سوال خارج وقت هم بر نمیاد. ببینید احسن، تو سوال اطلاق گفتیم از دو جهت سوال اطلاق داره، یکی داخل وقت، یکی خارج وقت، معلوم نشده این یکی. دو، انحراف یسیر بوده یا انحراف یسیر بوده، اینم معلوم نشده، اینم جهت دوم. آقای خویی میفرمایند که آقا این به حسب عادت، به حسب طبیعت حال میتونه مربوط به داخل وقت بوده باشه و ظاهرش اینه که انکشاف برای اعما داخل در وقت بوده و بعد از فراغ نماز صلات بوده، از جهت اخبار مأمومین بوده. آقای خویی میفرمایند ظاهر اینه، یعنی ظاهر اینه که داخل وقت فهمیدن که اشتباه کردن، داخل وقت اینو فهمیدن. بعد میگن که به چه قرینه ما این حرفو میزنیم؟ میفهمن قرینه ما روایت صحیحه ابی بصیره که اونم در اعما وارد شده بود. الاعما اذا صلى لغیر القبله فان کان فی وقت فلیعید و ان کان فی قد مزل وقت فلیعید. ببینید به قرینه اونجا، اینجا که فرمودن اعما اعاده کنه، به قرینه اون روایت این داخل وقت بوده، داخل وقت اعاده داشته. ببینید به قرینه اومدن آقای خویی حرف میزنن، دو تا حرف میزنن. یکیش این که میگن ظاهر صحیح، ظاهر صحیح رو اینجوری میگن، ما میگیم این اطلاق داره، اطلاع، یعنی قیدی نزدن که کی فهمیده شد. عبارت صرفا اینه فل اعما یا ام ملقو و هوا غیر علا غیر القبل قبله، هیچ قیدی توش نیورده. این ذاته حالا ببینیم، باز اونم محل کلامه، ببینیم داخل خارج وقت میتونه باشه یا نه. ببینید شما از قرینه حکم به مناسبت حکم موضوع میخواید به قرینه حکم که شده اثبات کنید که این موضوع موضوع چیه؟ خارج الوقت بوده. این استدلال شما قرینه مناسبت حکم موضوعه. این استدلال مناسبت حکم موضوع که اینا بهش استدلال کردن که به خاطر این قضیه ما اینو به خارج وقت میگیریم، این استدلال وقتی تمامه که ما داخل وقت حکم مناسبه با این مسئله نباشه. یعنی اگر تو داخل وقت ما اومدیم گفتیم آقا داخل وقتم میتونیم بیایم بگیم که نماز اونا صحیحه، اون موقع درسته. ببینید چجوری من تقریرشو بکنم که فرمایش آقا مشخص بشه. ببینید اینو خیلی دقت کنید، این قرینه مناسبت حکم موضوع رو شما چجوری تقریر میتونید بکنید؟ آقای شمس قرینه مناسبت حکم موضوع رو انحراف و انحراف کثیر بگیرید. وقتی انحراف کثیر گرفتید میگید آقا چون اینا حکم شده به خاطر تحری که کرده بودن قضا برشون لازم نیست، این حکم عدم وجود قضا به خارج وقت میخوره. تحری کردن قضا نداره. این امام جماعت اعما بوده تحری نکرده بوده، این قضا داره. چرا؟ چون حکم عدم وجوب قضا منحصره در مجتهد مخته. این همه حرفی که اینو میزنن مناسبت حکم و موضوع، درسته؟ موضوع بحث و انحراف کثیر گرفتن که این حرف رو زدن. شما موضوع بحث و انحراف کثیر بگید تا این حرف رو بزنید، درسته؟ اطلاق رو در که روایت نه مقیده به داخل وقت نه خارج وقت، نه انحراف یسیر نه انحراف کثیر. شما با فرض این که روایت انحراف کثیر بوده باشد دارید این حرف رو میزنید. با این فرض اگر یکی اومد گفت آقا لعل مسئله ما انحراف یسیر بوده باشه، لعل مسئله ما انحراف یسیر بوده باشه، در انحراف یسیر اگر کسی تحری بکنه نمازش صحیح، تحری نکنه نمازش چیه؟ در انحراف یسیر اگر کسی تحری بکند نمازش صحیح، اگر خلاف قبله خود ما بین المشرق و المغرب قبلتون شامل حالش میشه. اما اگر تحری نکنه در انحراف یسیر چیه؟ نمازش باطله. بدون تحری آقا 60 درجه این برتر خوندید، نمیشه باطل باشه. در انحراف بدون تحری ها، یعنی زن سراغ زن نهرا نرفته باشی، نماز صحیح نیست، تحری نکردی. پس تو انحراف یسیر هم میتونه بوده باشه. پس مناسبت حکم و موضوع به ما نمیتونه بیاد بگه که آقا اینو بعد خارج از وقت بگیرید. چرا؟ چون میتونیم موضوع رو جوری تقریر بکنیم که در داخل وقت هم حکم به عدم اعاده برای متعرضی باشه و حکم به وجود اعاده برای غیر متعرضی. این داخل وقت هم هست. پس نمیتونن این رو در مربوطه به خارج وقت بگیرن احتمالی، ولی از قرینه مناسبت بین حکم و موضوع هم اونور هست هم اینور هست. قرینه برای اینکه اونور بوده باشه نیست. حکم هم مناسب برای خارج وقته توی فرض تو انحراف کثیر، هم مناسب برای داخل وقته در فرض انحراف یسیر. حکم مناسب و هر دو هست. پس به قرینه مناسبت حکم و موضوع نمیتونن بگن این خارج از وقت بود میگفته. پس به این روایت نمیشه استدلال کرد. آقای خویی البته اومدن یه حرفی زدن، من اشکالی به زید کلامشون نوشتم، تو جزوه نیست اما همجور نوشتم، و اون اینه که ایشون فهمیدن اینو بر انحراف کثیر میایم حمل میکنیم، بعد تعبیر آوردن به نصوص متقدمه نافیه للاعاده فی الوقت مال انحراف یسیر و ان لم یتحرر کم کان غافلا و نحوه کم عمر. این حرف ما خیلی نمیتونیم قبول بکنیم. حالا بعد دیگه من خیلی روش نمیخوام چیز کنم، این حرف آقای خویی من این حرف تمام نیست. اجمالا جواب روایت اینه که نمیتونید اینو مربوط به خارج وقت بگیرید، حتما قرینه ای ندارید. این روایت رو نمیتونید، احتمال داره که این روایت مربوط به داخل وقت بوده باشه و در داخل وقت در فرض تحری در انحراف یسیر بوده باشه. در فرض تحری نمازها صحیح، در فرض شخص غیر متحری نمازش اعاده میخواد در داخل وقت. پس بنابراین به این روایت اونا هم خواستن به این روایت استشهاد کنن، بگن مسئله ما انحراف کثیر است و خارج الوقت. دو تا قید میخواستن بگن، گفتن دو تا قید داره. به در صورتی میتونن به این روایت استدلال کنن، بگن حکم تفصیل مختص به مجتهد مخطئه که این روایت مربوط اولا به انحراف کثیر و ثانیا به خارج الوقت بوده باشه. ما گفتیم هیچ کدوم از این دو تا ثابت نیست. ممکن است روایت مربوط به انحراف یسیر و داخل الوقت بوده باشه، نه انحراف کثیر و خارج الوقت. قرینه ای هم شما نمیتونید برای مسئله اقامه کنید. پس احتمال اون ور هست استدلالتون بخواه. نه علاقه غیر قبله به انحراف یسیر هم میخوره و مسلم تعبیر علاقه غیر قبله رو داشتن به انحراف یسیر. پس بنابراین این روایت رو نمیتونیم اینجور حبش بکنیم که بگیم حتما این انحرافه کثیر بوده. پس ممکن انحراف یسیر بوده باشه، در انحراف یسیر اگر کسی تحریر نکرده باشه نمازش باطل باشه. و اذا جاء الاحتمال به قول معروف بطل استدلال. پس نمیتونن استدلال کنن این مسئله. استدلالشون فقط متوقف به اینکه این انحراف کثیر و خارج الوقت بوده باشه ثابت نیست. پس نظریه محقق خویی اینجا محکم میشه. ببینید نظریه های خویی، نظریه اول نظریه کسایی بود که مثل صاحب عربه میگفتن این نصوص تفصیلیه منحصر است در مجتهد مخطئ. ببینید صاحب عربه میگفت نصوص منحصر در مجتهد مخطئ. ما چی میگیم؟ میگیم آقا این نصوص منحصر به مجتهد مخطئ نیست، علاز ظاهر روایات ما اطلاق داره، مقید مجتهد مخطئ نکردن. شما این روایاتی که ذکر کردید دو تا روایت بود که خواستید اینو متصلش کنید به مجتهد مخطئ. یکی از باب فحسب و اجتهاده بود که خواستید مفهوم گیری کنید، یکی هم از باب فنه هم قد تحول تو این روایت دوم که صحیح حلبی بود. از این دو تا باب خواستید اینو منحصر کنید روایت مفصله رو، و این دو تا باب هم هیچ کدوم تمام نیست. سلام علیکم. پس نصوص ما، تفصیلاتی که ما در مسئله ذکر کردیم که داخل وقت اعاده، خارج وقت قضا، در انحراف کثیر، هم شامل جاهل بالموضوع میشه هم غافل هم ناسی، مقید نداریم. اطلاقشون مسئله ما رو میگیره. پس چه مجتهد مخطئ باشه، چه غافل، چه ناسی، چه جاهل بالموضوع، تو تمام این موارد اطلاق این روایات اومده گفته آقا داخل وقت اگر فهمید که انحراف کثیر داره اعاده، خارج وقت لا اعاده. چه جا مجتهد مخطئ، چه غافل، چه ناسی، چه جاهل بالموضوع، روایات ما اطلاق داشتن. این دوتا مقیدی که براشون آوردن مقید نیست، نه اون روایت اولی فصل به اجتهاده، نه روایت صحیح حلبی که فرمودن فنده هم قد تحرره و هیچ کدوم دلیل بر این که انحصارش بکنه در مجتهد مخطئ نیست. یه بحث صورت سوم باقی میمونه که صاحب عربه اصلا اسمی ازش نیاوردن، جاهل بالحکم. جاهل بالحکم مسئله مهمیه. صاحب عربه مسئله جاهل بالحکم هم آوردن. جاهل بالحکم چیه مسئلهش؟ کسی که انحراف کثیر خوند، میرزا نائینی و آقای خویی میفرمان این که گفتیم اطلاق روایات داره میگه که کسی که داخل وقت بود اعاده کنه، خارج وقت اعاده نمیخواد، این شخص جاهل بالحکم نمیگیره. اطلاق روایات شامل جاهل بود، یعنی تعبیرشون این نصوص منصرفه. چرا؟ چون جاهل بالحکم همیشه ما تو روایات دیدیم مؤاخذه. حالا آقای خویی تقلیلش خیلی نکردن، آقای نائینی و آقای خویی اینا هم اینجور گرفتن، گفتن آقا جاهل بالحکم بذارید کنار فقط. چرا؟ علت نگفتن. ما علت میگیم آقا جاهل بالحکم ازش عمل اگر میتونسته جهل به حکم رو تحقیق بکنه مقصر نبوده، حالا باز قاصرش هم جدا، اگر مقصر بوده باشه این مؤاخذه. شارع به کسی که مؤاخذه نمیگه، آقا قضا نداره بر تو، ظاهر نصوص انصراف داره. این مال کسیه که منظور بوده. یک مثلا فرض کنید این حکمی که گفتیم برای کسی که جاهل به موضوع اجتهاد کرده خطا بوده، مال شخص مؤاخذ رو ظاهرش نمیگیره، چون شخص مؤاخذ اینه که توبیخ داره میشه بر این که این عمل رو انجام داده، بل عملش توبیخ میشه، ظاهر این نصوص جنبه توبیخی توش نیست. لذا در مورد جاهل بل حکم ولی اطلاق اولیه رو که شما در نظر بگیرید شاملش میشه با، اما از جهت اینکه جاهل بل حکم مؤاخذه اینجا ظاهرن، یعنی جاهل بوده به حکم، برعکس میخونده گفته طوری که نیست، من میخوام عمدی اول عمدی از این بایده میخونده آمده، جاهل نیست، آمدن از باب جهل بود، یعنی بیوان نرفت یاد بگیره که نماز باید رو به قبله بخونه، برعکس میخونده و مقصرم هستن این کارش، جاهل بل حکم بوده میدونسته قبله این ولی این ولی میخونده میدونسته قبله این ولی این ولی میخونده گفته نماز هر وقت هر طرف بخونی درسته، جاهل مقصر، این ظاهرن از منصرف از داخل نصوصیه خارجه، این شخص مؤاخذه، شخص مؤاخذ ظاهرن داخل در نصوص نیست، لااقل اینه که ولو اطلاق ابتداعا اینو شامل بشه آقای خوی قالب انصراف شدن، تعبیرشون انصرافه، از منصرف نصوص گفتن خارجه، لااقل اینه که ما شک میکنیم در اینکه این نصوص نسبت به اینها شامل حال جاهل بل حکم بشه، لذا تو این مورد هم باید احتیاطا بگیم که این شخص جاهل بل حکم هم خارج وقت قضاشو انجام بده، یعنی اگر عمدن رو به پشت به قبله نماز میخونده این مثل آمده، یعنی جاهل به حکم در حکم آمده، چون نرفت یاد بگیره میسینه که چون میدونسته قبله این ولی این ور خونده از باب جهل به حکم بوده، چون از باب جهل به حکم بوده در حکم آمده، عامد چجور میگفتی نمازش باطله، اینجا میگیم باطله، رضا میرسایی نایینی که چون جاهل به حکم در حکم عامد میدونن فتوا دادن، شما خیلی شبهه دارید اینجا احتیاط کنید، اما جاهل به حکم عامده و عامد داخل در منصرف نصوص ما نیست، عامد مسلمن کسی که عامدن پشت به قبل نماز بخونه یا به طرف راست و چپ بخونه نمازش باطله، بس بله، اگر ملاک و مؤاخذ بگیریم گفتیم قاصر خارج میشه، اگر ملاک رو عامد بودن بگیریم که جاهل بل حکم عامده مثل میرزا نایینی فتوا میدیم، میگیم اقوا اینه که در کلن جاهل بل حکم ما بگیم باطل، چون جاهل بل حکم در حکم عامده، البته خب باز فرق بین قاصر و مقصر یه نمیمونه توش، اما خب کسی لازم مثال احتیاط بکنم به جاهل نسبت به جاهل بل حکم. این بحث ما تموم شد در این مسئله انحراف یسیر و انحراف کثیر، بحث بعدی ما ذب و نهر به غیر قبله است، کسی رو ذب و نهرش کردن به غیر قبله، این بحث مختصری که انشاءالله دیگه در سال تعطیل کردن دیگه باشه برای بعد تعطیل، صلی الله علی محمد.